رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 21 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، جان کری و سرگئی لاوروف در باره شرط های سازشنامه آتش‌بسی سوریه به توافق پیشکی دست یافتند. در ولایت بغلان یک پایه برقی تاجیکستان به افغانستان شب 20 و 21 فوریه تخریب شده است و در انتخابات ایالتی آمریکا از دموکرات ها هیلری کلینتون و از جمهوری خواهان دونالد ترامپ پیروز شدند. تفصیل خبرها، جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید که وی با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه درباره شرط و شرایط سازشنامه آتش‌بس میان نیروهای درگیر سوریه به توافق پیشکی دست یافتند. جان کری 21 فوریه در نشست خبری با ناصر جوده وزیر کارهای خارجه اردن در عمان گفت که وی با سرگئی لاوروف درباره شرطهای آتش‌بس به توافقات اصولی رسیدند و این آتش‌بس روزهای نزدیک آغاز می‌یابد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. بنابر گزارش ها، در یک سلسله تیراندازی ها در ایالت میچیگان امریکا تقریبا 6 نفر کشته شدند. شبکه NBC نیوز از قبل مقامات حوزه خبر داد که 3 نفر دیگر در تیراندازی در حوزه کلمازو جراحت برداشتند. پال ماتیاس معاون رئیس حوزه گفت: ما با بدترین شکل حادثه روبرو شده ایم. قاتل در ماشین از یک جا به جای دیگر می رود و تیراندازی می کند. مطبوعات محلی گزارش داده است که در یک تیراندازی دیگر در طرف و در فروشگاه ماشین ها چند نفر کشته شده اند. شاهدان عینی می گویند که قاتل مرد است که در ماشین جیپ از یک جا به جای دیگر می رود. مقامات محلی در ولایت بغلان افغانستان می گویند که یک پایه برق تاجیکستان به افغانستان شب 20 و 21 فوریه در حدود آن ولایت تخریب شده است. این باری دوم است که در دوام ماه جاری پایه های برق صادراتی تاجیکستان به افغانستان در این ولایت از سوی افراد مسلح ویران می شود. مهندس غلام حسین حیدر رئیس برق ولایت بغلان 21 فوریه بر رادیوی آزادی گفت که این پایه برق شب گذشته ترکانده شده است، اما به زمین نافتیده و جریان برق نیز قطع نگردیده است و افزود تلاش ها برای تعمیر این پایه آغاز شده است و با مساعد شدن زمین کار آن شروع خواهد شد. گروه نظارت بر حقوق بشری سوریه میگوید در 2 ترکشی ماشین بمب‌گذاری شده در شهر حمص سوریه 46 نفر کشته، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. این مرکز نظارت بر حقوق بشر که در بریتانیا جای گرفته است میگوید اکثر کشته شدگان اهالی غیر نظامی بوده اند. تلویزیون دولتی سوریه از قبل طلال برازی والی حمص گفت که شماره کشته شدگان به 25 نفر می رسد. حمص شهری است که نیروهای حکومتی سوریه تقریبا کنترل به همه آن را در اختیار دارند و هر وقت این شهر هدف بمب‌گذاری ها قرار می گیرد. هیلری کلینتون وزیر پیشین کارهای خارجه آمریکا در ایالت نوادا و نامزد از حزب دموکرات در رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی در بین نامزدهای حزب دموکرات پیروزی به دست آورد. در بین نامزدهای حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در ایالت کارولینای جنوبی پیروز شد. سناتور برنی ساندرز رقیب انتخاباتی خانم کلینتون در حزب دموکرات بعد از این پیروزی بلافاصله با کلینتون تلفن کرد و پیروزی وی را تبریک گفت. تد کروز نامزد جمهوری‌خواهان از ایالت تگزاس و مارکو رابیو نامزد جمهوری‌خواهان از ایالت فلوریدا بعد از دونالد ترامپ در مقام های دوم و سوم قرار دارند. رایدهی های نهایی نامزدهای حزبی در ماه ایول برگزار می شود. پس از آن 2 نامزد پیروز از هر دو حزب 8 نوامبر به انتخابات سرتاسری می روند و شخص پیروز به جای باراک اوباما کرسی ریاست را در کاخ کرمل اشغال خواهد کرد. در کاخ سفید اشغال خواهد کرد. بنابر خبرهای مطبوعاتی محمد سعید رضا، فرمانده یکی از گروه‌های طالبان افغانستان بازداشت شده است. محمد سعید رضا را طالبان رهبری ولسوالی 4 دره ولایت قندوز افغانستان تعیین کرده بودند. بنابر خبری وزارت کارهای داخلی افغانستان، این فرمانده طالبان را نیروهای ویژه وزارت شام شنبه 22 فوریه در محل با نام نواباد در شهر محمودرکی مرکز اداری ولایت کاپیسا در جریان عملیات نظامی بازداشت کرده اند. و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه 21 فوریه برای بازدید وارد تهران پایتخت ایران شده است و با حسین دهگان وزیر دفاع ایران دیدار و گفتگو میکند و اجرای موافقت نامه ها را با هم بررسی میکنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبر و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. وزیران کارهای خارجه امریکا و روسیه درباره آتش بس میان نیروهای درگیر سوریه و توافقات مقدماتی دست یافتند. شرکت ایرس که راه پلاکی دوشنبه چناق را در اختیار دارد درباره نگهداری راه مولت فیلم آفریده است و آن را به بازار آورده است. و پدر یک دانشجوی لطوکوب شده دانشگاه اسلاویانی از حکم دادگاه به لطوکوب کنندگان پسرش راضی نیست. چرا؟ مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا می گوید که وی با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه درباره شرط و شرایط سازشنامه آتش بس میان نیروهای درگیر سوریه با توافق مقدماتی دست یافتند. جان کری 21 فوریه در نشست خبری با ناصر جوده وزیر کارهای خارجه اردن در عمان گفت که وی با سرگئی لاوروف درباره شرط های آتش بس با توافقات اصولی رسیده اند و این آتش پس روزهای نزدیک آغاز می‌یابد. با گفته جان کری، وی و لاوروف امیدوارند که در دوام چند روز آینده باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه نیز درباره این آتش بس برای نهایی شدن این سازشنامه نقطه نظرهای خود را بیان کنند. هر دو جانب تا حال جزئیات این سازشنامه را تکمیل نکردند و بعضی خالیگاه‌ها وجود دارد. وزارت کارهای خارجه روسیه تایید کرد که لاوروف و جان کری 21 فوریه تلفنی صحبت کرده اند. با گفته این منبع بر اساس توافقات مقدماتی مواد سازشنامه آتش بس عملیات بر ضد گروه های اعتراف شده تروریستی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در بر نمی گیرد. این بدان معناست که عملیات نظامی بر ضد چنین گروه ها ادامه خواهد یافت. قدرت های جهانی 12 فوریه در میونخن به توافق رسیده بودند که به درگیری ها و دشمنی در سوریه خاتمه داده شود و کمک های بشری به اهالی که در منطقه های جنگ اقامت دارند افزایش یابد. 18 کشوری که از گروه های مختلف درگیر در سوریه حمایت می کنند در میونخن خواستار آتش بس طرف های مخالف شدند و گفته بودند که این آتش بس باید 19 فوریه آغاز یابد، ولی این مهلت پیش بینی شده سپری شد و نشانه های از رعایت آتش بس به نظر نمی رسد. گروه اصلی مخالفان حکومت سوریه 20 فوریه گفت که آنها همیشه به امکان رعایت آتش بس آماده اند، ولی گروهی که با نام کمیته عالی مذاکرات مشهور است اظهار داشت که هر گونه آتش بس امکان پذیر است به شرط این که در آغاز حکومت سوریه محاصره منطقه های زیر کنترل شورشیان را رها کند. گذشته از این گروهی که از جانب عربستان سعودی حمایت می شود اصرار می ورزد که هزاران نفر بازداشت شده ها از زندان های حکومتی رها شوند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز ضمن سخنان خود 20 فوریه اظهار داشت که وی به آتش بس راضی است، ولی با گفته خودش تروریست ها نباید از آرامی بعدی آتش بس برای پیشرفت های جنگی خود سوء استفاده کنند. بشار اسد گفت: ما گفتیم که آماده قطع عملیات نظامی هستیم، ولی این به چند عامل ارتباط میگیرد. مثلا تروریست ها نباید از آن برای بهتر کردن موضع گیری های خود استفاده کنند. با وجود این حرفا در گیری ها در سوریه همانا ادامه دارد. گروه ناظران حقوق بشری سوریه مرکزش در بریتانیا میگوید که 21 فوریه در دو ترکش ماشین های بمبگذاری شده در شهر حمص سوریه 46 نفر جان باختند و اکثر آنها اهالی غیر نظامی بوده اند. تلویزیون دولتی سوریه از قول طلال برازی والی ولایت حمص شماره کشته شدگان را 25 نفر اعلان کرده است. این شهر تقریبا پره در نظارت نیروهای حکومت سوریه قرار دارد و منتظم هدف همین گونه بمبگذاری ها و ترکش ها قرار می گیرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شرکت ایرس تاجیکستان که راه پولکی دوشنبه چناق را زیر نظارت خود دارد، درباره حفظ و مراقبت راه ها و نگاه و بین آن فیلم کودکانه یا مولت فیلم آفریده است. قهرمانان این فیلم بابا و نبیره می باشند که بابا زود زود به سوالهای کنجکاوانه نبیره پاسخ می دهد. درباره جزئیات این مولت فیلم نو همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه گزارش می دهد.
قهرمانان اصلی این فیلمی تصویری دو نفر مسافر بابا و نبیره هستند. بابا سر چنبر ماشین سبکرو با نبیرهش از این راه عبور میکند و نبیرهش هر زمان به با بابا سوال ها میدهد. بابا و نبیره نخست همسفرانش را که از سریزه ماشین دیگر بروی راه پرتاو را حواله میدهند به فرهنگ خونده، آنهای را که تا 25 متری کنار راه خانه ساختند به قانون شکنی محکوم میکنند. در میانه های این فیلمی تصویری صحنه روی نوار آمده است که این دو مسافر به اتاق پولچینی ایرس می رسند و بابا به پولچینک پول دراز می کند.
بابا جان، برای چی ما مبلغ پرداخت کردیم؟
برای آن که به شرافت مهنت پرمحصول و شب زنده‌داری های این نفران، ما از راه بی خطر و جوابگوی طلبات بین المللی برخورداریم جانی بابا. تو نگاه کن، با وجودی در منطقه دشواری کوهستان جایگیر بودنش، وضع راه خیلی خوب است.
پاسخ می دهد بابا به نبیره اش. بابا در ادامه این صحبت با دلیل های زیاد، پرداخت مبلغ برای استفاده راه در تمام جهان رایج است، همه گونه خدمت رسانی ارزش دارد، مبلغ پرداخته ما برای نگهداری راه صرف می شود، به نبیره اش می فهماند که چرا این راه پولکی است. دلیر مرگانوف سخنگوی شرکت ایرس روزی 21 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت هدف از تهیه این فیلم تصویری گسترش فرهنگ استفاده راه در بین مردم است. وی افزود:
ما مردم پیش از همه استفاده راه را چه شو فهموندگی هستیم، اول باید که راه با همه گونه پرتاب و اصلا چیز آزاد باشد. اگر کره فهموندگی هست که جزی اصالت شکر نگهداری راه هست بگن توجه کرده باشه سخمانه غیر قانونی هست جا، یعنی که در همه بعضی چیزو سخمانه غیر قانونی میسازن که راه وضعیت شد یعنی میکنند در مردم همین چیز هم هست. شرکتی که در نگهداری راه مسئول است از همون میدونم.
با جز از مسائل استفاده راه، شرکت Innovative Road Solutions با نشر این فیلم تصویری با گفتمانهای شهروندان نیز در مورد چون و چرای پولکی اعلان شدن یگانه شاهراه مرکز شمال که با قرض چین به دولت تاجیکستان ساخته شده است یک نوع پاسخ گفته است. شرکت ایرس در مسیر راه دوشنبه چناق 7 پلازا نقطه جمع آوری پول دارد و بعضا فعالیت های آن اعتراض ساکنان را نیز به بار آورده است. یک ماشین سبکرو تا 55 و ماشین بارکش تا 1000 سومانی باید از دوشنبه تا به خوجند حق راه سپارد. بجز از این قطعه راه، این شرکت مسئولیت نگاه و بین قطعه راه نوراباد نیمیچ را نیز در شاهراه وحدت جرگتال بر عهده دارد. شرکت Innovative Road Solutions سال 2009 در منطقه آفشاری جزیره های ویرجینیای بریتانیای کبیر ثبت نام شده است. در تاجیکستان تنها فیلیال آن عمل میکند و مسئولیت نگاهوبین و پولچینی در راه دوشنبه چناغ طبق یک سازشنامه کنسسیونی سال 2010 با حکومت تاجیکستان به اختیار این شرکت واگذار شده است. این سازشنامه را وکیلان پارلمان هم آن زمان جانبداری کردند، هرچند کسی از وکیلان نمیدانست که مالک اصلی این شرکت کیست. این شرکت همچنان از پرداخت اکثر نوهای انداز در تاجیکستان آزاد است و تا به حال حدس و فرضیه های فراوان راجع به مالکان این شرکت در رسانه ها و میان مردم سیر دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملت فیلمی نوی شرکت IRS تاجیکستان در باره راه های پولکی و نگاهوبینی آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه مجله خبری. دادگاه شهر نارک 13 نفر پرچم برداران گروه دولت اسلامی یا پیروان گروه دولت اسلامی را از 10 تا به 25 سال محکوم به زندان کرد. آنها تلاش داشتند که در شهر نارک و اطراف آن 40 پرچم زنند، ولی مقامات انتظامی آنها را بازداشت کردند. وکیل دفاع آنها میگوید برای نصب پرچم از 10 تا 25 سال حبس زیاد است و برای آنها از 5 تا 10 سال زندان کافی بود. سوالی به میان میآید که آنها در نارک چطور با گروهی تندروی دولت اسلامی گرویدند. جواب به این سوال در گزارشی همکارم آرزوی کریم در شهر قرغان‌تپه.
دادگاهی ولایت ختلان حکم خود در نسبت 13 تن از ساکنان شهر نارک را که برای برافراختن پرچم گروه دولت اسلامی متهم شدند اعلام کرد. بر پایه این حکم عبدالشده ها دلاور دولتوف، جان محمد بایف، دلیر تیلایف، ظفر گولوف، محمد حسینوف، تاجدین خواجه‌مرادوف، جورابیگ عبداللایف، قربان منانوف، دولتیار سعیدوف، عمر ریزایف، ایدیبک چقلوف، دولت بیگ پوزیلوف و جورابیگ گولوف متناسباً 10 تا 25 سال زندان از آزادی محروم شدند. سیف‌الدین پیر محمدزاده دادرس پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفت که این گروه 13 نفره که بیشترشان جوانان میباشند طریق اینترنت به همسیفانشان که در روسیه کار میکنند درباره پرچم گذاری ها صحبت داشتند. جناب پیر محمدزاده افزود قرار بود که این افراد در شهر نارک 40 پرچم سیاه مانند به پرچم گروه دولت اسلامی را نصب میکردند، اما تنها 4 پرچم را گذاشته و بازداشت شدند.
سفارش های اونها را در تاجیکستان یعنی در شهر نارک اجرا کرده، کوشش جلب نمودن شهروندان تاجیکستان را با دولت سوریه برای اشتراک در جهاد و دیگر عملیات های جنگی دولت اسلامی شامل را جلب کرده. اونها با سفارش یکی از اون فعال اکستنویستی باید در شهر نورک چین بایدت دولت اسلامی شامل را آویزان میکردن. باید از بزرگ ماتریال گرفته آماده کرده باشنم. 4 عدد بیرق رو در 4 جای نمایان شهر نورک آویزان کردن.
غلام بابایف وکیل دفاع 4 تن از این محکوم شدگان روز 18 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکم دادگاه در نسبت آنها منصفانه است و خودی او اعتراض ندارد و افزود زیر حمایه‌هایش میتوانند تا قوای قانونی گرفتن این حکم به زینه های بالایی دادگاهی شکایت برند.
شکایت نمیکنم، حکم شده عدالت ما 6 5 5 10 10 تا 25 نمیکنم، بس ما فکر دارم نمیکنم، اگر خدا شود اگر چیکار نویسندن گیرند.
این در حالی است که خانواده های محکوم شدگانی حکم دادگاه در مورد نگاه باید هینی صادر کردن حکم این را به نظر می گرفت. پرونده 13 ساکن نارکی ماهی اوگوست سال گذشته به اتهام آویختن پرچم گروه دولت اسلامی در درآمدگاه این شهر بازداشت شدند در اواخر ماهی ینور به بررسی به دادگاه ولایت ختلان فرستاده شده بود. اینها اکثرا مردهای عائله‌دار بوده، جوانترینشان 21 سال و بزرگترینشان 74 سال دارد. به گفته منابع دادگاهی پرونده این گروه 13 نفری در مؤسسه نظامش شدید قرغان‌تپه بررسی شده است. علیه این 13 نفر بر اساس بندی 307 کدکس جنایی تاجیکستان و دو زیربندی آن دعوت به سرنگون کردن ساخت کنسیسیونی، دعوت به فعالیت‌های تندگرایانه و ماده 187 تأسیس اتحادیه‌های جنایی پرونده باز شده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اوگوست سال گذشته از بازداشت 13 ساکن شهر نارک به گمان همکاری با گروهی ممنوع دولت اسلامی خبر داده بود. این نهاد قدرتی تاجیکستان با پخش نوار بازپرسی بازپرسی ابتدایی این افراد گفته بود که بعضی آنها عضو حزب حال ممنوع نهضت اسلامی بوده، یکی از آنها رهبری بخش این حزب در نارک را بر دوش داشته است. با اطلاع وزارت کارهای داخله، این 13 ساکن نارک توسط اینترنت با یونس نام شهروند تاجیکستان در ترکیه آشنا شده، برای بیان صداقت و همراهی در گروه دولت اسلامی پرچم سیاه را در درآمدگاه نارک بالا کردند. دولیو سعیدوف، یکی از بازداشت شده ها، در نوار نشر کرده وزارت کارهای داخله میگوید که او با راهنمایی یونس از دوشنبه متای سیاه و رنگ سفید خریداری کرده بود. یونس تاکید کرده است که وقتی پرچم را آویزان کردند حتما عکس گرفته به او فرستادند. افزوده است وی، دولیو سعیدوف گفته است که حالا از اصل قضیه با خبر شده، از خطایی کرده اش پشیمان است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
حکم زندان 13 نفر پیروان گروه دولت اسلامی در نارک.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شهر دوشنبه یک دانشجوی دانشگاه سلاویانی از طرف همدرسانش لتوکوب شده است و حالا پیوندان این دانشجو میگویند که به شخصانی که این دانشجو را لتوکوب کرده بودند دادگاه جزای خیلی سبک پیش بینی کرده است. مفتش پرونده گفته است که گناهکار اساسی پیدا نشده است و جستجوی و ادامه دارد. همکار ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از شهر دوشنبه از قبل مفتش میگوید اگر گناهکار اساسی را بازداشت کنند، در آن صورت معلوم خواهد شد که در لتوکوب بیشتر کیها سهم داشته اند.
علی جان زمانوف، پدر اکمل زمانوف، دانشجوی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان که چند ماه قبل از سوی همدرسانش برای سوال و جواب بسیار در درس لتوکوب شده بود، تصمیم دارد از بالای حکم دادگاه به دادستانی کل و دادگاه عالی شکایت ببرد. این مرد میگوید مرافع دادگاهی نفرانی که پسر او را بی‌رحمانه زیر مشت لگد گرفته بودند، بدون آگاهی و شرکت آنها برگزار شده، گناهکاران تنها با سپردن جریمه خلاص شدند. به گفته علی جان زمانوف، مرافع دادگاهی 17 دکبر سال گذشته در دادگاه اسماعیل سامانی صورت گرفته است، اما آنها در این باره چند وقتی پیشتر تصادفاً خبر یافتند. این مصاحب ما گفت
شد کریم سعودی دعوت داشت 6000 شرف کریم. من اینجا با سه مراتب اپراتی که بچه من نرز نشده فالی دندون نمونده گیم ولی باید جوغش صحت نشده، باید 124 روز شد که باید گبانیست. خوب اینا هم تو زخولیدن سوز و
با قول علی جان زمانوف، پسر او که 5 قسم جوغش شکسته، 12 دندونش غلطیده و پرده گوشش کفیده است، 3 مرتبه علاقه جراحی شده است. جراحی چهارم اکمل باید در مسکو انجام شود. این مصاحب ما افزود طول این مدت خانواده گناهکاران حتی بخشش نپرسیده و کمک نرسوندند. گذشته از این، با وجود آنکه چندی نفر در لتوکوب پسرش دست داشتند، اما تنها 2 نفر جریمه شدند. در همین حال مفتش این پرونده روز 19 فوریه در صحبت با رادیو زودی گفت بنابر ثابت نشدن اتهامات امید نظری و سید اکمل خان امامو در لتوکوب اکمل زمانوف، آنها در این پرونده همچون شهید گذشتند. اما با گفته این مفتش، یکی از گناهکاران اساسی این قضیه اکمل تورپوف در پیگردی بین‌المللی قرار دارد.
تورپوف اکمل به خطا و دیگرش معلوم اشاره که وای با 600 خانه زده دیگر اولاتش با میبروید او نشان دادی او چی معلوم دیگر نمیشه. اودم این گلاونی شمیه هست. چرکتم او راه برم چیزا دا مرخمش میکنم. اون دو مطابچه پرونده میداره. ما دیده را سود روی کده و سود اکم میتونه ازادش که مخمش که سرک شد و براتای سود
ها. اما این هم صحبتی ما دعوت شدن و یا نشدن جانب جبردیده را برای شرکت در مرافع با صلاحیت دادگاه رب داد. حقوق شناسانی توجیک میگند حالا هم امکان بازبینی حکم دادگاه در نسبت گناهکاران لتوکوب اکمل زمانو وجود دارد. باید وکیل مدافع این خانواده بعد از آشنایی با پرونده با شکایت نظارتی به سود شهر دوشنبه مراجعه نماید. حادثه لتوکوب اکمل زمانو دانشجوی سال اول دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه 28 اکتبر سال گذشته در مرکز شهر دوشنبه صورت گرفته بود. در پی این قضیه دانشگاه سلاویانی تاجیکستان 5 دانش آموز این مؤسسه تعلیمی عالی را برای لتوکوب اکمل خارج نمود. این دانشجویان سربون خونبویف، خورشید میرزویف، امید نظریف، سید اکمل خان اماموف و اکمل تورپوف بوده. 4 نفر اول در سال یکم فاکولته اقتصادی و آخری در سال سوم تحصیل داشتند. این جوانان اکمل زمانوف را به دلیل سوال و جواب زیادش در درس ریاضیات یا ماتماتیک زیر مشت لگد گرفتند. رئیسیت دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه برای تبابت او تاکنون 15000 سومانی کمک رسانده است. شهلوی گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان معیاری داشتنی فرزند در خانواده های تاجیک تغییر یافته است. برخلاف زمان شوروی که خانواده ها با سرفرزندی تشویق می شدند، حالا با تنظیم تولد برتری می دهند. در سالهای شوروی مادرانی به اصطلاح سرفرزند از کمک های رایگان برای تربیه کودکانشان برخوردار می شدند. ولی اکنون چنین مادران برتری می دهند که بیشتر از 4 فرزند به دنیا نآورند تا بدون مشکل مالی آنها را به وای رسانند و بخوانند. همکار ما زرنگیز نوروزشاه در شهر دوشنبه یک خانواده سرفرزند شهر دوشنبه را در گزارش خود نمونه آورده است.
ساکن پایتخت تاجیکستان فاطمه اویوا 3 مرتبه دوگانیک تولد کرده است. او مادر 8 فرزند است و بعضن شوهرش نیمشوخی و نیمجدی شکوه میکند که باید 2 دختر دیگر هم تولد میشد و اسم مادر بزرگهای خود را زنده میکردند.
بیا دکتر برویم. اخه عقل نداشتیم. نه حاضر حاضرام گوخل گام میزنن حیرون میمونم. عقل نداشتیم. اینا خونه پرای بچه هم. با الله میگم خونه به یک نمیده مکتب میرون خونه تیش اینا هیچ گانست های. میگم اخه ای خونه بیزه بای هیچ گانست های خوی خب.
فاصله بین تولد 8 فرزند این مادر 1 و 2 سال بوده، این اویله در خونه زندگی میکنند که تنها از 3 حجره عبارت است. نانواری اصلی خانواده سرفرزند پدر خاندان است که در یک نهاد دولتی کار میکند و 500 سومانی معاش میگیرد. اصلی دین اویف شوهری فاطمه میگوید تا زمانی که 2 فرزند بزرگ دستیارش شدند خیلی اذیت کشیده است. او از این خجیل است که نتوانست بچه هایش رو به مکتب های عالی داخل کند و همچنین برای آنها خانه بر هوا بنیاد کند.
مایده بودن رو سیگب دشوار بود. وقتی که مکتب میونه اینا تمام کردن ما مکتب های بالا با برده اینا داخل کردن دشوارتر بود. بعد همین تکنیکو گشتم که همین فرزندم مونم خوند یا هنرمند شد یا چی آموزد.
در زمان شوروی خانواده های صاحب 8 فرزند یک خانواده معمولی شمرده می شد و با نظر داشتی امنیت اجتماعی در شوروی سابق تقریبا مثل اویله های کم فرزند و یا بی فرزند زندگی می کردند. اما حالا وضعیت فرق کرده است. مادرها از حکومت کمک چشمگیر نمی گیرند. هم صحبت های ما در کوچه های پایتخت در رابطه با این موضوع چون این نظر ها دارند.
کمی کمی 3-4 تا بس اگه فرزند شرایط وزیره را بفکرم. لیکن بگذار هر کس هر اویله خودش نقشه همین فرزند داشتن تا چند تا خودشون بکنن.
بنا به آمارهای تازه تعداد اهالی تاجیکستان مرز 8.5 میلیون را عبور کرده است. حالا تقریبا سر هر یک زن شهرنشین تا 3 کودک و روستانشین 3-4 فرزند راست می آید. در سال 1989 بر سر هر مادر دهنشین تا 6 کودک و شهرنشین 5 کودک راست می آمده است. تولد بیشتر از 4 فرزند را در تاجیکستان کسی منع نمی کند. اما آنهایی که تصمیم تولد بیشتر دارند این واقعیت را هم درک می کنند که برای فرزندها از حکومت کمک پولی نمی گیرند. ولی حدوداً 15 سال پیش حکومت برنامه بنقشه‌گیری اویله را قبول کرد و طبیبان و مسئولین کمیته کاربزنان از مادرها دعوت کردند که وابسته به شرایط زندگی خود فرزند به دنیا بیارند. طبیبان و همشیره های منطقوی حالا هم وظیفند که زنها را برای به پلنگیری اویله تشویق کنند. شهادت عزیز و دکتر اویلوی میگوید
این همین محله یک هفته بود دوبار سه بارم و میخوری کردم مسئلات میتیم اوید نیکوی خیش تباری اوید تنظیمی طرز حیات سالم برای سرفرزندی توصیه ها میده. در این سال زمان از 3-4 فرزند زیاد در تاجیکستان نمیشه.
اگرچه آمارها از کاهش معیار تولد گواهی میدهند ولی تحلیلگران میگویند این به آن معنی نیست که ارزش کودک و سرفرزندی در تاجیکستان کمرنگ شده باشد. حالا هم آرزو و دعای اصلی افراد سالدیده به خانواده های جوان سرفرزندی یا سربچو کت شدن است و فرزند همچنان نور خاندان و تکیگاه والدان ارزیابی میشود. اکبر سبحانوف مدیر شعبه دموگرافی در پژوهشگاه اقتصادی دموگرافی میگوید
اگر شرایط مخیا کنیم بسیارتر فرزند میشه، برای که در اینجا ارزش کودک، ارزش فرزند هم اجیات دموگرافی هم اجتماعی اجیات گیم که اقتصادی در سطح گیم که اولی است. با دولت های تاریخی کرده برای چه این خیلی کودک مثال گیم که پاس توسط تاوت خیلی پاس است، لیکن هم خیلی نگاه نکرده تا تولد پس شده ایستاد است.
به نظر این تحلیلگری تاجیک در شرایط فعلی درآمد یا معاش ماهانه اکثر خانواده ها در تاجیکستان برای تامین و تربیه درستی همون معیار میانه یعنی 3-4 فرزند هم موافق نیست. به تخمین او روند کاهش یابی معیار تولد فرزند در تاجیکستان آینده هم ادامه خواهد کرد و شیوه زندگی و تولد فرزند در کشورهای خارج به زندگی ساکنان تاجیکستان هم که به این کشورها زیاد رواج دارند تاثیر خواهد کرد. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
شنونده عزیز با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.